یه لحظه نبازید دست شروع کردن این حرف رو من زدم من جلوی نمی کردم و خواستم شرایط خودم رو بگم که بعدا به قول معروف شبهه ایجاد نشه. خوبه؟ خوبه؟ به نظرتون خوبه؟ من چون امروزم دو تا حوزه از اینجا یه حوزه دیگه باید برم، یعنی واقعا، ولی در این حال گفتم منتظر موندم که بالاخره به من اون، چون خودشون گفتن، گفتم براتون پیامک میکنیم که چه مباحثی باید اینجا عنوان بشه، ولی میمیم. خب حالا درباره روح انسان، حقیقت انسان، اصلا حقیقت انسان چیه؟ تو قرآن چجوری بهش اشاره شده؟ شما ترم گذشته خوندین دیگه، چون اینا اولای کتاب دیگه. خب از همین عبارت نفخت و فیه من روحی چه استفاده میشه کرد؟ من چی میفهمیم از این؟ اما از کجا بدونیم؟ از کجای این بفهمیم که بالاخره ما قبلمون چی بوده؟
اصلا من روحیش
دیگه. خب اصلا من روحی چه پیامی برای ما داره؟
اینکه اون نفس ما، حقیقت ما، اون چیزی که در درون
خود من روحی رو بی زحمت معنی بفهمانی. نفخت و فیه من روحی. اولا اینو خدا کی فرمود؟
من روحی من معنی نیست. خدا ترکیب بردار ترکیب در خدا راه نداره. و من اون چیزی که از من روحی برداشت میشه اینه که تنزل یافته روح خداست. وجود و هستی فقط یک چیزه. این وقتی که ما تنزل پیدا کنه در عوالم مختلف رقیق بشه، نازل یافتش در مرتبه وجود، وجود ما تنزل یافته وجود مطلق، هستی مطلقه.
بله درسته. ببینید وقت این نفخت و فیه من روحی کجا خدا اینو فرمود؟ تو چه مرحله ای؟ تو چه شرایطی این عبارت رو فرمود خدای متعال؟
بعد
سال
ماده نیست.
ماده نیست که درسته، ماده نیست. بر اساس آیه قرآن فاذا سویته، یعنی وقتی خدا تسویه کرد خلقت مادی انسان رو، وقتی اون تسویه شد یعنی همه چیزش به قول معروف قوام وجودیش انجام شد، حالا خب یه چیزی کم داره دیگه. اونجا خدا فرمود و نفخت و فیه من روحی. و نفخت و فیه من روحی درست توضیح دادید. ببینید از این نفخت و فیه من روحی میشه اینو فهمید که اولا عین خدا نفرمود نفخت و روحی. اگه میفرمود نفخت و روحی یعنی عین من خدا، اگه میفرمود، ولی نفرمود من روحی، که اون من رو که شما توضیح دادید درستم بود، در واقع میخواد بگه عین خدا نیست، اما از همونه که از همونه یعنی چی؟ یعنی باز همون توضیحاتی که دادیم، تنزل یافته است، کمالات الهی تنزل یافتش در وجود انسانه، اون حقیقت الهی صورت تنزل یافتش میشه روحی که در انسان دمیده شده. خب اصل ما یعنی اون اصل خلقت ما، اصل وجود ما عبارت از این هست. خب میدونید بدن مرکبه برای روح انسان دیگه. خب خود این روح، درسته، این روح که خدا فرمود نفخت و فیه من روحی و حقیقت انسانه، اصلا سنخیتش چیه؟ یعنی جنسش، حالا سنخش از چه جنسیه؟ اینم میتونید، حالا اگه کسی دیگه میتونه بگه، اگه نمیتونه که ایشون توضیح بدن این قسمت رو. به این ما میگیم این بدن ما جنسش ماده است، درسته؟ خب این روح ما جنسش چیه؟ دیگه به زبان عامیانه من دارم میپرسم. از عالم امر. احسن. خب عالم امر یعنی چی؟ چه جور عالمیه عالم امر؟
ماده نداره.
بله ماده که نداره.
فعل و فعلیت نه قوه و اینا نیست.
میتونید یه شاهد قرآنی بیارید؟ توضیحتون درسته ها، ولی شاهد قرآنی بیارید تکمیل میشه. احسن. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میتونید مثال بزنید برای این؟ بس ببینید تا اینجا متوجه شدیم روح انسان که از روح خداست، از عالم امره. عالم امر چه جور عالمیه؟ عالمیه که توش قوه و نمیدونم استعداد و اینا نیست، همش فعلیته. یعنی در واقع بخوایم به زبان خیلی مختصر و مفید بگیم، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، عالم کن فیکون. خب حالا برای این میتونید یه مثالی بیادید؟ مثلا تو همین عالممون الان مثلا فرض کنید شما میخواید به من دارید به من میگید روح از عالم امره، من میگم من نمیفهمم یعنی چی، میگی کن فیکون، میگم نمیفهمم، میشه یه مثالی بزنید که من بفهمم کن فیکون یعنی چی؟ آره، ولی اون مثال الان اینجا جواب نمیده.
مثلا چیزی که ما تو نفس خودمون اراده میکنیم همون لحظه عالم ایجاد میشه. نیازی به ماده یا قوه خاصی نداره، همون لحظه که اراده میکنیم اون اراده هست، همون لحظه که میخواییم تصور کنیم یه فکری رو اون فکر هست.
اصلا بله، همین که مثلا یه لحظه مثلا الان دلمون میخواد فرض کن مشهد باشیم، یا الان از ذهنمون میگذره که مثلا الان توی باغی بودم، هرچی که به ذهنمون میاد، همین که از ذهن من و شما میگذره تو عالم ذهنمون میبینیدم میشه، همین اراده کردیم به محض اراده کردن میشود. این که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه، خب خیلی میشه ازش استفاده ها کرد. یکشم اینجاست، میگه میخوای ببینی عالم امر خدا مثلا چگونه است، به خودت به نفست رجوع کن. این یه مثال خیلی روشنی است و خیلی هم به انسان کمک میکنه. پس به قول معروف اینم تا اینجا الحمدلله خیلی خوبه، انشالله که موفق باشید. حالا خصوصیات و ویژگی های روح انسان، خب تو این کتاب چندین مورد رو اشاره کردن. الان متوجه شدیم این روح من روحیست، از روح خداست، از عالم امره. خب حالا این موجود که تنزل یافته از روح خداست، این چه ویژگی هایی داره؟ متصف شده به چه صفاتی، به چه ویژگی هایی؟ یکی دو نمونه شالا شما از باب تذکر و یادآوری. روح انسان ها منظور هست که از روح الهی است.
همه ویژگی هایی که در روح الهی هست به صورت تنزل یافتش داره.
خب مثلا درسته، اما خب گفتیم نمونه بگیم دیگه.
نمونه برای که همه صفات جمال و جلال برش هست.
بله، یکیش قدس و طهارته، یعنی خیلی مهمه. قدس و طهارت، از قدس و طهارت برخوردار هست. حالا آیاتش هم که شما کتاب نداشتید جلسه ترم گذشته داشتی؟ تو کتاب آیات رو آورده، نمونه هایی رو که خدای متعال تو اینجا به اصطلاح برای این مورد آورده. یکی دیگه از ویژگی هاش چیه؟ یکیش قدس و طهارته. دیگه ببین من این آیه رو میخونم بعد جواب شما رو میدم. آیه 87 سوره بقره، و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. بعد در آیه 110 سوره مائده هم میفرماید از قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک از ایدتک به روح القدس. ترجمه این آیه رو دقت کنید، هر دو تا آیه رو، اولی 87 بقره، دومی 110، میفرماید ما به عیسی ابن مریم عطا نمودیم و عیسی را به سبب روح القدس تأیید کردیم. در 110 می‌فرماید زمانی که خدای متعال فرمود ای عیسی به یاد آور و متذکر باش نعمت و عنایت خاص و رحمتم را نسبت به تو و نسبت به مادر تو، آن زمان که تو را با روح القدس تأیید نمودم. ببینید استاد می‌فرمایند که در این آیه ها و در بعضی دیگر از آیات قرآنی این مخلوق را که روح نامیده شده است به صفت قدس یاد نموده و این موجود را با قدس و طهارت و نیز وسیله قدس و طهارت دانسته. یعنی قدس و طهارت یعنی اون پاکی، یعنی هیچ آلودگی، هیچ رس و پلیدی متوجه این نیست. خدا پاکیزه او رو خلق کرده و به خاطر همین طهارت و پاکی اصلا یک وسیله ایست برای تأیید اولیاش، که آیه 22 سوره مجادله هم این مسئله رو عنوان میکنه: اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. اینها کسانی هستند که خدای متعال در قلوب آنان ایمان را تثبیت نموده و آنان را به روحی از خود تأیید نموده. یعنی خدای متعال روحی رو که در انسان دمیده و از روح خودش هست و از ویژگی‌هاش قدس و طهارته، علاوه بر این که این حکایت هست، یعنی جلوه ای از اسم قدوسی خدا و به قول معروف از اون پاکی و طهارت الهی، پاکی الهی بیان میکنه، این رو نشان میده، علاوه بر اون وسیله تأیید است. یعنی کمک میکنه خدا اولیاش را به وسیله این روح مورد تأیید قرار میده، کمک میکنه، ایدهم به روح من. خب خصوصیت دیگر روح چیه؟ خصوصیت بعدیش، ببینید کلمه من روحی رو دقت کنید. من روحی، تا الان تعبیراتی که کردید کاملا درسته، علاوه بر اونها چه استنباط دیگه ای میشه از من روحی کرد؟ ببین من که هیچی، منو بذارید کنار، میمونه چی؟
یه روح که
هم روحی. اون یه آخر چه پیامی داره؟
نسبتش به خدا.
احسن. دومین ویژگی روح انسان، حقیقت انسان، اینه که منتسب به خداست. ببینید در دعای عرفه امام حسین علیه السلام میفرمایند که خدایا مضمون اینه، من تازگی ها نگاه نکردم اون اندازه که تو ذهنم مونده، ولی میدونم در دعای عرفه هست، میفرماید که آیا منو از خودت، از در خانه خودت منو دور میکنی در حالی که من منتسب به تو هستم؟ به که انتسب و فلا تو بعدونی. خدایا منو دور نکن. چرا؟ آخه من منتسب به تو هم. خیلی تو این حرفه ها خیلی تقرب و نزدیکی رو میرساند که انسان به قول معروف چه سر و سری با خدا داشته، و الانمون که نگاه میکنیم میبینیم ظاهرا ما کجا و او کجا، اما اصل ما این نبوده. پس یکی دیگه از ویژگی های روح ما اینه که منتسب به حضرت حقه. بی خود نبود که خدا خلیفه قرار داد، یه حساب کتابایی روی این انسان باز کرد. یکی دیگه از ویژگی های روح انسان غیر از این دوتایی که گفتیم،
ازلی و ابدی بودن؟
نه اونا که هستش در جای خودش. وقتی میخونیم مثلا سوره قدر رو میخونیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکت و روح. یادتون نیمد؟ ملائکه، همه ملائکه، همه ملائکه ها بدون استثنا با مراتبی که ملائکه خودشون در عالم هستی دارن، همه زیر مجموعه روح هستن، جزء اجنحه روح هستند. و سوره قدر یکی از آیاتش، یعنی این آیه که الان خوندم خدمتتون، یکی از مصادیق این مسئله هست که تمام ملائکه جناهای روح هستند، که خدا هم در اونجا فرمود روح و ملائکه، تنزل الملائکه و روح، شب قدر شبی است که ملائکه و روح نازل می شوند. میتونید بگید از این چه استفاده میشه کرد؟ این که همه ملائکه زیر مجموعه روحن، یعنی جزء لشکریان، جزء اعوان، حالا جزء جناح، هر تعبیری بکنید، یعنی در واقع همه ملائکه به نوعی گویا خدمتگزار، کارفرم، به اصطلاح کارگزار یا عمال روح که در واقع همون روح الهی هست هستن. خب این برای انسان چه منزلتی رو به بار میاره؟ انسان رو چجوری به ما معرفی میکنه؟ آره اشرف مخلوقاته، ولی آیا حکایت از قدرت فوق‌العاده، حالا قدرت که میگیم به معنای وسیع، نه حالا خیلی این که، یعنی تو هر زمینه ای در واقع کارفرما اونه، یعنی روح، بقیه ملائکه تحت اون هستند. خب این خیلی مقام با عظمتی است و خیلی قدرت بالایی است برای انسان. بله؟
از کجا در آوردیم که ملائکه زیر نظر بکنیم؟ ملائکه بعد
خب ببینید، ما الان بذارید این قسمت رو من توضیح بدم. ببینید عنوانی که تو کتاب هست نوشته روح یا حقیقت انسان، ملازم ملائکه، متحد با آنها و اصل و باطن آنها و قائم بر آنهاست. فکر میکنم این خیلی روشنگر باشه. حالا توضیحشو میگم خدمتتون ها.
من این روشن اما از تو آیه نمیشنم.
نه من اونو به عنوان شاهد، نه اینکه فقط شاهد اون باشه. الان آیاتی که تو این قسمت آوردن من خدمتتون میخونم. ببین فرمودن ملازم. روح ملازم با ملائکه است. یعنی همراه است، ملازم است. خب متحد یعنی یه منزلت روح ملازم بودن با ملائکه است. یه منزلت نداره، یکی از منزلت‌ها و به قول معروف فضیلت‌های وجودی روح اینه که همراه و ملازم با ملائکه است، که این بیشتر توی آیه‌ای که خوندم خودشو نشون میده، تنزل الملائکه و روح. خب این همراهن، با هم میان. بعد میفرماید که و متحد با آنهاست، یک وحدتی روح با ملائکه داره، برای اینکه همسنخن، یه عالمن، مراتبشون با هم فرق میکنه اما جنسشون یه جنسه. ملائکه که پایین تر از روحن، یعنی منزلتشون پایین تر از منزلت روح هست، جنسشون یکیه اما صورت تنزل یافتش پایین ترش، پس اصلشون با هم متحدن. متحد با آنها، اصل و باطن آنها و قائم بر آنهاست. اصل و باطن و قائم، از این چه استنباط میشه؟ درباره روح دارم میگم و نه آیه‌ای که خوندیم، درباره روح میگه اصل، باطن و قائم بر آنهاست.
اصل
و
باطن
و
قائم
انگار
تو جدا،
نه جدا از هم نیستن، عین همه.
اصل باطن خب هم رجمه هم میشه برداشت کرده، یا وقتی میگه روح قائم به اونهاست، یعنی اینکه به واسطه اونها دارن کار انجام، یعنی اونها دارن کار انجام میدن، قائم به اینهاست، یعنی یه قائم به ماده هست.
خوب دقت کنید ببینید، تلازم و معیت و اتحاد و وحدت، آن هم به صورت اصل و فرع و یا باطن و ظاهر و متجلی و جلوه بین روح و ملائکه وجود دارد. نزول و عروج ملائکه و ارسال آنها بدون نزول و عروج و ارسال روح نخواهد بود. به بیان دیگر، با دقت و تأمل عمیق در این قسمت از آیات قرآنی و با تعمق در نکات و اشاراتی که در تعبیرات این آیات وجود دارد، این نکته استفاده می شود که این تلازم و معیت و این وحدت و اتحادی که بین روح و ملائکه هست از سنخ آن تلازم و معیت و از سنخ آن وحدت و اتحادی می باشد که در بین ظاهر و مظهر و متجلی و جلوه و اصل و فرع و باطن و ظاهر است. از این چی می فهمی؟ آفرین.
آفرین.
آره، ببین، به خاطر همینم این جلد اول اصلا مبانی نظریه، یعنی خیلی آمیخته با فلسفه و فلان و امثال ایناست. معمولاً هم آدم حوصله ندارن اصلا اینا رو بخونن. الان بهش بگی هزار تا این ذکر رو بگو و کله میشی نمیگه، اما مثلا بهش بگن یه سفر رو بخون، میگه من حوصله‌شو ندارم. نه راست میگی، نه
خیلی
دقیقه.
مثلا دوست داشتم یه
مبحث
رو بگیریم با هم که مثلا بگیم که مثلا این کم باشه، یعنی حتی اگه یه صفحه باشه.
بله. نه میدونید من الان چرا اینو گفتم؟ آخه شما که میگم، یعنی کلا دوستان دیگه. خب اینا این ترمینو گذروندن ترم گذشته، من الان اینو درس نمیدم که. خب
مثلا همه با هم بودیم،
میدونم، میخوام ببینم که خب اینو خوندین، خب چه نتیجه‌ای گرفتین؟ عین درسای مدرسه که آدم میره میخونه میگه من فقط میخوام امتحان بدم نمرمو بگیرم. آیا این دروغ
جزوه هایی که دادن رو؟
بله. خب تو جزوه ها اینا نبود اصلا؟
همشته هستی شناسی
ها؟ یعنی ترم گذشته شما هستی شناسی خوندیم؟
ولی این کتاب هم امتحان دادیم و خودمون خوندیم امتحان دادیم علاوه بر جزوه هستی
شناسی. و چجوری امتحان دادیم؟ این چیزی رو که وقتی الان با هم صحبت میکنیم مثلا میگیم
دقیقا بخاطر هم نمیدیم
چی هم میگم. نه من حق میدم بهتون، کاملا حرف ایشون درسته. من هم نمیدونم چرا خواسته شده این مثلا اینا، ولی میدونید چیه؟ اگر ما روی اینا یه وقتی ما خدمت استاد بودیم رضوان الله تعالی علیه، بعد ایشون فرمودن که اولا خودشون نظرشون این بود که جلد دو و سه عملیست، هر کی اون دو جلدو واقعا مخلصانه و صادقانه بخونه و عمل بکنه اهل نجاته. این چون مبانی نظریه، منتها این خیلی کمک میکنه به انسان اگه آدم وقت بذاره و تلاش بکنه که بفهمه، خیلی کمک میکنه در شناخت انسان. مثلا انسان چه موجودیه، هم در شناخت انسان رو شناخت میتونه، خدا رو هم خوب بشناسه بر اساس اون حدیث امیرالمومنین علیه السلام. بعد ایشون اینجا اینو فرمودن که از آقایون کسی هست که پزشک قلبم هستن که میان از شاگرداشون بودن، میفرمودن 14 مرتبه، حالا اون زمان که ما خدمتشون بودیم، شاید حرف مال 20 سال پیش ایناست، من دارم اینو به شما میگم، میفرمودن که 14 مرتبه من این کتابای مقالاتو خوندم، 14 مرتبه هر دفعش هم یه چیزای جدیدی یاد گرفت. این استقامت دیگه، درسته؟ همت بالاست که اگر آدم، خود ابو علی سینا دیگه اینو میدونید دیگه، میگه در رابطه با بعضی از کتاب ها با بعضی از مطالب میگه چقدر خوندم و نتیجه گرفتم. یه جاهایی که نمیفهمیدم میرفتم تو مسجد، وضو میگرفتم میرفتم مسجد، 2 رکعت نماز میخوندم، بعد اون مسئله مشکل علمی و فلسفی برای من حل میشه. خب اینا برای ما پیام داره دیگه. اینجور ما نباید ما منتظر باشیم با یه بار خوندن و با این مدل کلاس های مثلا اینجوری که خیلی از جهت چیز میگم و زمانش محدوده و بالاخره حاشیه هم داره. خب چجوری میشه این حقیقت ها رو فهمید؟ من واقعا به شما حق میدم. ولی ببینید، ولی حالا اینجا چی میخواد؟ من الان رو کمه، الان از خود شما میپرسم. مثلا کلمه ظاهر با مظهر، جلوه و متجلی، شما اینو معنیشو بگید یعنی چی؟ هر کی میدونه اینو بگه معنیش. جلوه و متجلی، ظاهر و مظهر، یه حقیقت ها تعابیر فرق میکنه.
پیشی در رابطه با رابطه مثلا مخلوق با خالق اون بحث میکنه.
خب اب نداره،
آدم جلوه وجود خداست.
بله،
و خداوند مثلا در وجود مخلوقات صفاتش متجلی میشه.
پس خدا میشه جلوه، هر چه از خدا صادر شده میشه متجلی دیگه، درسته؟ خدا میشه ظاهر، درسته یا نه؟ بقیه همه میشن مظهر. چه رابطه ای بین این مظهر و ظاهر هست؟ بین جلوه و متجلی هست؟
تو میگم مثالی که میزدم مثل شعاع خورشید و نور خورشید، عین خودشه.
خب اینو واقعا شما دریافت کردید؟ یا چون ببین یه موقع من یه چیزی رو از جهت علمی یاد میگیرم دارم بر اون اساس جواب میدم، یه موقع نه، واقعا برام اصلا تو دل من نقش بسته و من اینو دریافت کردم، وجدانی شده برای من. الان این پاسخ شما درسته ها، ولی میخوام بگم سوال من اینه که آیا مثلا از جهت علمی یاد گرفتید الان جواب دادید، یا اینو واقعا دریافت کردید؟
ترمیشم هم با استاد همیشه بحثم همین بود که اینا رو ما فقط داریم اینجا میخونیم و هیچ وقت برامون نهادینه که نمیشه.
درست.
من اصلا اعتراض داشتم به اینکه ما اینجوری اینا رو میخونیم. بسیم اینا با عمل کردن و با یه سری دستورات خاصی در انسان به وجود میاد. این خیلی نظر من خنده داره که اصلا من بشنم اینجا اینا رو هی بگم من تکرار کنم. استادم حتی خوششون نمیاد از این بحث که اینطوری راجعش بود.
خب الان ببینید این که شما میگید که همه حرفی که الان زدید ها، یعنی اعتراضی که داشتید علی ظاهر درسته. خب من سوالم از اینه، شما کاملا حرفتون درسته که باید آدم وارد عمل بشه، اینا رو باید عملا دریافت کنه، اما این ورود به عمل مقدمه ای لازم داره یا نداره؟ اصلا هر عملی، ببین مثلا یه کار هنری، شما یه لباسی مثلا حالا بافتنیه، دوختنیه، یا یه هنر نقاشی، هر چی، از یه چیزی خوشتون اومد، خب میخواید اصلا اونو یاد بگیرید، این مقدمه ای داره یا نداره؟ یعنی اولش باید دادم تعلیم ببینه دیگه، بهش یاد بدن اینجور، بعد مثلا اینجور بکنی، این کارو بکنی، این کارو نکنی. خب آدم میبینه اونجا هم چون خیلی دوست داره که وارد بلا فاصله وارد حیطه عمل بشه، اصلا خوشش هم نمیاد، میگه تون تون بگو بریم اونجا، من اونجا رو دوست دارم. معمولا هم این جواب خوبی نمیده، ممکنه مقطعی موفق بشه ها، ریشه‌ای، ولی موفقیت برای انسان نمیاره. خب حالا شما ببینید اونا مسائل هنری مادی خودشن، ببینید تو مسائل معنوی چقدر مهمه. ما باید حوصله، بله اصلمون عمل است، منتها برای ورود به عمل من باید آمادگی، یعنی اولین قدمش طهارت روحه، یعنی یه پاکی خاص، یه تقوای خاصی میخواد. ببین ظرف وجودی من اگر آلوده باشه، دل من که ظرف اون وجودی من هست و حقایق تو اون ریخته میشه، اگر اونجا آلوده باشه، هر چیز قشنگ و خوب و طاهری هم بریزن، چون ظرف آلودتون رو خراب میکنه. الان این اگر این آلوده باشه، گواراترین نوشیدنی رو بریزن، نه من رغبت میکنم بخورم نه شما بهش نزدیک میشید. خب برای این که ما اون ظرف طهارت پیدا بکنه، بله ظاهرا عمل، اما این عمل یه مقدمه میخواد، و مقدمه ای که وارد ما عمل بشیم، اینا به ما کمک میکند با یه بینش دقیقی وارد میدان عمل بشیم. خب حالا اینجا باید حوصله به خرج داد، باید صبوری کرد، نباید خسته شد. در عین حال اینجور مطالب تفکر میخواد، یعنی باید ما وقت بذاریم به اینا فکر بکنیم. اگر فکر کردیم، یعنی وقتی من بفهمم که من جلوه ای از خدا هستم، خب خدا که خداست با این کمالات، اصلا نگاه میکنم که به خودم، من الان چه تناسبی با خدا دارم. مثلا میگم از باب مثال، مثلا خدا سخیست، سخاوت از کمالات الهیه، خدا عفو است، درسته؟ خدا حلیم و بردبار است. حالا همین یکی دوتایی که از کمالات خدا میگیم. الان به خودم رجوع میکنم، کدوم یک از اینا الان در من هست؟ من که دوست دارم انتقام بگیرم، من که نمیتونم به راحتی بگذرم، من اصلا حوصله‌ام نمیگیره. مدارا از اوصاف خدا در خودم، مدارا، صبر و مدارا، حلم. به خودم نگاه میکنم، میبینم مثلا من تحمل 3 بار خطای دوستم رو ندارم. ممکنه دفعه اول خب ندید میگیرم، دفعه دوم یه ذره، دفعه سوم اصلا عصبانی میشم، از خودم به قول منفعل میشم، از خودم یه عکس العمل هایی رو نشون میدم. بعد نگاه میکنم میبینم خب من در قبال خدا آیا همون جور که خدا گفته هستم؟ اصلا من تخلف و نافرمانی ندارم؟ چرا از صبح تا شب اگه دقت کنم خیلی جاها من حرف خدا رو گوش ندادم، اصلا یادم رفت. حالا نمیگیم از روی عناد بوده، لجبازی بوده، ولی یادم رفت، غافل شدم، یه چیزای دیگه توجهم رو جلب کرد، بعد من مشغول یه چیزای دیگه شدم، این فرمانا رو زمین موند. خب اگه قرار باشه خدا عین من عمل بکنه، واقعا من میتونم تحمل کنم؟ یعنی دائما خدا مچ منو بگیره، واقعا ما میتونیم تحمل کنیم؟ خدا فقط عوض دستگیری مچگیری بکنه، میتونیم؟ پس ما خیلی تفاوت داریم با خدا. خوبی این درس ها، یعنی فضیلتی که این درس ها داره، همه اینا که گفتید من قبول دارم، خودم هم، یعنی اصلا واقعا دارم میگم، در محضر خدا داریم حرف میزنیم. اما معنیش چیه؟ یعنی دیگه من مثلا من که نمیکشم، اینا به درد من نمیخوره، من میخوام وارد عمل بشم. مثل اونی میمونه که گفتم بهش بگن 1000 تا این ذکر رو بگی، دیدید دیگه اکثرا متاسفانه وقتی ما تو مجالسی میریم صحبت میشه، حالا پس کنید مثلا بحث غضب رو گفتیم، سوء خلق رو گفتیم، خب خیلی حرفا اونجا زده شده، اما یه نفرم نمیاد راجع به اون حالا ما چیکار کنیم، چه روشی رو. همه نمیشه یه ذکری بگیم مثلا من حسادتم کم بشه، نمیشه یه ذکری بگیم من صبور بشم قضا، یعنی همه دنبال راحتی هم. این برای ما ایراده، از لحاظ خودمونا، از لحاظ اون روش تکاملی که میخواییم طی بکنیم. خب وقتی، ولی وقتی من بفهمم خدا چیه، چه کمالاتی داره، بعد من به اون منتسبم، بعد نگاه تأملی میکنم در کمالات خودم، در عادتهای خودم، در رفتارهای خودم، کلن در خودم که مطالعه میکنم تناسبی نمیبینم، بعد میبینم من به عنوان مظهر برایم، کجای من مظهره برای او، کجای من، من اوصاف خدا در من جلوه نکرده، آیا نداده که من الان ندارم، یا داده من خراب کردم روش حجاب منده، اصلا خبر ندارم که من اینا رو دارم. اینا آدم رو بادار به فکر میکنه یا نمیکنه؟ کسی که واقعا بخواد قدم در این میدان بگذاره، حالا کسی از جهت علمی میخواد بگه اون اصلا یه حساب دیگه داره، خب اینا باعث میشه من بیام بفهمم خدا به من چی داده، اصلا اول من چی بودم. خب برای اینکه اینو بفهمم باید یه همتی به خرج بدم، اینا رو به تا ورود بکنم دیگه، خسته نشم و به قول معروف ادامه بدم. به هر حال مسئله عبارت از این هم
که چندین بار هی خونده بشه، تکرار بشه، تکرار بشه،
تأمل. آره تأمل. اصلا ببین رو همین، من مخلوقم، اون خالقه، درسته؟ مخلوق همه چیزش از خالق، یعنی اگر خالقش یک لحظه نظرشو برداره مخلوقی هست؟ هست؟ اون شعر معروف هست میگن اگر گر کند نازی در هم ریزن قالب ها، اگه یه لحظه خدا بخواد، اهل عرفان میگن دیگه، اگه یه لحظه خدا نظرشو برداره، من برای این مثال بزنم براتون، همون مثالی که این دوستتون گفتن، تو ذهنمون مثلا ما تصور میکنیم یه گلی رو، درسته، یه خونه، هر چی رو، اون عکسی رو که اون حالا گلی باقی چیزی رو که همین که تصور یعنی خواستیم بریم سراغش، تو ذهن ما اون هست، خلق میشه، درسته؟ تا که این تو ذهن من و شما هست، مثلا یه گلی، خب یه گلی رو تصور کردیم، الان اگه اون گل سرخه مثلا پیش من بود، من چقدر لذت میبردم، تو ذهن خودمون اون گل خلق میشه. خب سوال من اینه، تا که این گل تو ذهن من و شما هست، آفرین، تا وقتی بهش توجه داریم، همین که نظرمون رو از اون گل برداشتیم بازم اون هست؟
نه.
نظر کردن و نکردن خودم همینه. بعد این چقدر انسان رو کنترل میکنه، رفتارهای انسان رو، اگه واقعا باورش کنیم، اینو باور کنیم که هستی من به واسطه اوست، لطف اوست، فیض دائم اوست، یا دائم الفضل علی الوری، اگر یک لحظه نظرشو برداره، اصلا من نیستم تا چشمی داشته باشم، گوشی داشته باشم، نمیدونم عقلی داشته باشم بخوام اینا رو به کار بیاندازم. بعد ببینید اگر انسان تو این زمینه ها فکر بکنه، میدونید یکی از برکاتش چیه؟ اولا خودم رو خوب میشناسم که فقیرم، این که قرآن فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء، شما فقیرید، در به قول فرمایش آیت الله جوادی آمالی که فرمودن شناسنامه انسان فقر اوست. وقتی من فهمیدم فقیر محضم، بعد دنبالش میفهمم او غنی مطلق است، غنی محضه. بعد رابطه بین فقیر با غنی چه رابطه‌ای باید باشد؟ انسان رو میکشونه به اینجاها یا نمیکشونه؟ صلوات بفرستید. دیگه نمیذاره من به تحصیلم، به بالم، به جمال ظاهریم افتخار کنم، به قد و قوارم ببالم، نمیدونم به مدارکی که به اصطلاح سپری کردم و الان مدارکی دارم، هیچ چیزی، یعنی همه چیز پا در هواست، معلق است، نظر اوست که قوام به هر چه غیر او هست میبخشن. ولی اینا خیلی کمک میکنه در حالات انسان، اصلا اینا عمله دیگه، به نظر شما اینا عمل نیست؟ بعد میخواد نماز بخونه، چجوری میاد نماز میخونه؟ نه واقعا اینا همکاری بکنید بگید الان با این فکر وقت نماز شده، خب بندست دیگه، میخواد اقامه نماز کنه، چجوری نماز میخونه؟ با چه حالی میده تو سجاده نمازش؟
خدا اراده کنه یک لحظه بیار نمیبینه.
خب میدونید اینا به قول ایشون، حالا اینجا دیگه باید آدم اهلش باشه دیگه، بخوادم جواب بده جواب علمی داره میده. همین، نه واقعا همین جوره. خب این شناخت اگر نباشه، ببینید شناخت و معرفت هست که عبادت و بندگی رو به دنبال میاره، اگر اینا نباشه مثل همینجور، الان ببین هر کدوم مسنمون هر چقدر که هست، از اون وقت که مکلف شدیم داریم نماز میخونیم دیگه، خدایش الان نمازی که مثلا من الان تو این سن و سالم دارم میخونم، با نمازی که به قول معروف اون زمانی که مکلف شدم خوندم چه فرقی کرده؟ اون موقع این همه گناه نداشتم، خیلی پاکتر از الان بودم. به هم گفتن مثلا میگم و به هم گفتن که خب دیگه تکلیف شدی، الان یکی از وظایف دینه باید نماز بخونی، چشم خوندم، با اینکه اون اندازه که الان میدونم اون موقع نمیدونستم. آفرین. خب برای این که این حجاب کنار زده بشه ما نیاز داریم اینا رو بدونیم. وقت وقتی میره تو سجاده خدا میدونه الان تا زمانی که زنده بودن من هیچ جایی اینو نگفتم، ولی چون الان از دنیا رفتن استادمون دارم این رو عرض میکنم، اونم چون شما رو انشالله اهلش میدونم دارم میگم خدمتتون. یه وقتی من محضرشون بودم، حالا یه سوالاتی من کردم، ایشون یه جوابایی دادن، بعد از خودشون سوال کردم راجع به حالا بعضی از این مثلا مسائل معنوی و فلان، فرمودن که یه وقتی من به یه مسائلی خلاصه یه فکرایی کردم تو همین زمینه که چقدر بین من و خدا فاصله است، او کجا من کجا اینا، بعد انقدر حالا ایشون می فرمودن انقدر اون آلودگی ها بالاخره اعمال اون چندین سالم یادم اومد تو، یعنی شبم و تا صبح اینجوری، یعنی یه لحظه به خودم اومدم دیدم اذان صبح، خب یعنی اصلا متوجه گذر زمان نشدم، بعد اذان شد، خب وقت اذان اعلام بندگیه دیگه، خب بعد حضورش انسان در محضر خدا اعلام بکنه با نماز، میگه اون اذان گفته میشد، اون وقت این زبون من، ایشون میفرمودن میگفت این زبون من با به حرکت در نمی اومد که من الله اکبر بگم، انقدر خدا شاهد اولین بار من بعد اینکه از ایشون شنیدم دارم مطرح میکنم، فرمودن که انقدر به خودم فشار آوردم که بتونم بگم الله اکبر، بعد این زبون نمی چرخید. اینا رو ما چی میفهمیم از اینا؟ اصلا اسم این حالت رو چی میذارم؟ حیای از خدا. حالا اینو من دارم میگم و عرفا حتما یه اسامی دیگه، من در حد فهم خودم دارم میگم، اینکه از خدا حیا میکرد، فقر خودش و غنای او رو میدید، بعد میگفت انقدر این حال بر من ادامه پیدا کرد، دیدم اگه بلند نشم به نماز و نخوام به قول معروف به زور این زبان رو به حرکت در بیارم که خب نمازم قضا میشه، بعد بلند شدم و نماز رو خوندم و اون نماز رو به معراج میبره. ولی وقتی ما طلبکارانه جاهلانه به قول معروف با سر و سینه گشاده میاییم به نماز میستیم، تقصیرم نداریم، بیشترش مال کم معرفتی ماست، جهالت ماست. بعد خب چه عملی؟ حالا به ما بگم برو 70 مرتبه استغفار بگو، مثلا نماز شب بخون، نمیدونم این ذکر رو بگو اون ذکر رو بگو، وقتی معرفتی نباشد نسبت به این امور انسان جاهل باشد، هیچ انسان رو وارد وادی عمل میکنه اما فرمال، بعد یه مدت هم خسته میشه، میگه خسته شدم انقدر ذکر گفتم اصلا آدم نشدم. الان یه بحثی دارن ایشون، چرا این ذکرهای ما نتیجه نمیده، چرا با اینکه ما فکر میکنیم وارد سلوک شدیم یه سری اعمال رو انجام میدیم چرا اینا نتیجه نمیده؟ من میدونم درد شماها چیه، برای اینکه درد خودم هم هست، همین دیگه، همین، چرا نتیجه نمیده؟ برای اینکه من فکر میکنم من اهل سلوکم، شما فکر میکنید مثلا اهل سلوکیم، برای اینکه اینو نمیکنیم اونو میکنیم، واجبات رو انجام میدیم بالاخره در حد خودمون، مستحبات، ترک مکروه، و چرا نتیجه نمیده؟ گیر ما کجاست؟ اگر عمل خوب داریم که میکنیم که اینا رو، و گیر ما کجاست؟ اینا رو ما باید پیدا بکنیم و خب اینا خیلی کمک میکنه به آدم. حالا به هر حال نمیدونم، حالا رزق امروز ما این بود، بالاخره با هم درد دل کردیم، خدا دست هممون رو بگیره، هممون رو هم به همون رغبت برای این فهمیدن این حقایق روزی بکنه. ببینید مشکل ما اینه که ذائقه ما رو متاسفانه، حالا مثلا ماها خوباش هستیم دیگه، وای به حال بقیه، ذائقه ما رو خیلی عوض کردن. ببین از اون وقتی که ما متولد شدیم، از خانواده بگیر، پدر، مادر، دوست‌ها، معاشرت‌ها، بعد اومدیم وارد جامعه شدیم، مدرسه، معلم‌ها، کسایی که باهاشون سر و کار داشتیم، برنامه‌های تربیتی الی آخر دیگه، همه اینا به نوعی نقش داشتن در اینکه ذائقه ما عوض بشه. الان هم که ایشون گفتن خیلی من واقعا خیلی خوشم اومد که انقدر صادقانه صحبت کردن. همین الان ببینید تو همین فضاهای مجازی تو اون زمینه ها اگه به ما بگن فلان مثلا سایت اومده فلان چیز اومده، من خیلی هم اسمشو بلد نیستم، اما بالاخره این مسئله اون مسئله تو اون زمینه ها اومده، چجوری ما میریم سراغش؟ و ما اونا رو قبلا خوندیم، اونجاها اصلا فکر نمی کنیم، حوصله نه، یعنی یه شوقی یه رغبتی برای ما هست که بدیم یاد. نمیگم هم بده ها، اصلا منظور من این نیست، من میخوام اینو دارم میگم که ذائقه ما عوض شده، اینو ما باید قبول کنیم و اگر بخوایم تغییر ذائقه بدیم یقینا کار سختی خواهد، اما تا این سخت ما متحمل نشیم، متقبل نشیم، وارد وادی این میدان سخت نشیم، راه به جایی نخواهیم. اگرم یه چیزایی بهمون بدن همه فرمالیته است. من هستم. یعنی حاصل این یک ساعت که در خدمت شما بودم این هست. فلزا نمیدونم. یه چی بگم نمیدونم. حالا اگه شما سوالی چیزی دارین ظاهرم به چیزتونم ساعت اولم بکنم در حال تموم شدنه. بله؟ بله همین، چون اون دفعه اینقدر مشغول شدیم که مثلا یادم رفت بعد وسط تنفس میدادم.